بسم الله الرحمن الرحیم. 28 جلسه فقه فرهنگ، استاد موسوی، 15 آبان ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. امروز ایران رو باید بررسی بکنیم و بعد دیگه بریم سراغ تورات انجیل. خب دوستان، که در مورد ایران تقریبا بخش اکثری اعظم دوستان مطلب گذاشته بودن دیگه. بسم الله. آقا، ایرانی ها بت پرست بودن یا نه؟ اولین سوالی.
نه.
اصلا شما معبدی که توش بت باشه تو ایران دارین؟ خب نه، ما داریم الان بحث ما چی بود؟ تمثال تم و پرستش تمثال. آها، هرکول. هرکول مال کیه؟ کی درستش کرده؟ هرکول مال ما نیست، درسته؟ هرکول نشانه سلطه غربیاس بر ایران. نه، ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم. البته بله، آره، ما چرا مجسمه هرکول رو درست میگم که اونو درست کردن، قشنگم سر راه تا بیستون گذاشتن که شما خلاص بدونید ما اینجا اومدیم. تو خب بالاخره ما مجسمه ایرانی ها از شرمندگیش در اومده، ولی بالاخره اینه دیگه و یکی از نشانه هاش، نشانه های خودشون بالاخره گذاشتن. سوال اصلی اینه، تمثال ما داریم توی ایران باستان؟ داریم. پرستشی
کجا ظاهرا کلا به مجسمه سازی اقبالی نیست.
آها،
همیشه خدا پرست.
خب نه، همه جا خدا پرست بودن. خدا پرستی کار همه، تمام. ما الان یونان هم ندیدیم که خدا پرست نباشن. یونانی که از همه وضعش بدتره بین اینا خدا پرست بودن. آها، اگه توحید بخوام بگیم، سوال اینه دیگه، چقدر توحید پررنگه توی این منطقه؟ شما توی بین یونان و مصر دقت میکنی، مصر واقعا بعض توحیدش بهتره. بین مصر و هندوچین نگاه میکنیم، بعض هندوچین باز به مراتب بهتر. بین بودیسم و بین هندویسم و بودیسم نگاه میکنیم، بعض من بودیسم بهتره. بین بودیسم و زرتشت مقایسه بکنیم، میبینید آقا تو ایران مهمترین مسئله که وجود داره اینه که معبد نقطه حضور و وجود آتش نبوده. ببخشید، مجسمه نمیذاشم سمت قبله به سمت اون شروع کنم به عبادت کردن و تبرک جستن. اینها
ایران 33 تا پیغمبر میگن مذکور، که از این 33 تا کلن بکنم 17 تا مرقد ما داریم، این بقیهش رو نتونستن مرقدش رو اینگر مشخص کنن. خود حجم تراکم انبیا در منطقه ایران میتونه یکی از نشونهای این باشه که کلن اینجا توحیده در مقابل اون.
یک سال بیشترین نبی رو کدوم منطقه داره؟ شما باید تاریخ اصلی عالم و تاریخ اصلی دنیا بین دجله و فرات، بین دجله است و دریای مدیترانه، بین این دو تاست. یعنی شما حجم زیادی از ارسال رسول رو توی این منطقه داریم.
اینو به نسبت چی عرض کردم؟
چون پشت این
مصر و یونان و چیز داشتم.
آه، به نسبت این مصر و یونان آره، ولی واقعا به نسبت این منطقه، این منطقه تقریبا میشه گفت کل تاریخ ادیان ابراهیمی و ما بعد حضرت ابراهیم علیه نبی ناسم، اکثر ماجراهای مربوط به انبیا از حضرت ابراهیم تا پیامبر اکرم همه تو این منطقه است. منطقه البته این منطقه یه بخشش ایرانه. یعنی شما الان یه پدیده به اسم عراق دارید. واقعیت قصه اینه که شما از دوره بابل اول که بذارید دیگه ایرانه، اینجا بخشی از ایرانه.
مؤسس باستان شناسی تو ایران بوده و رئیس موزه های مردم شناسی هم بوده. چون چند تا مقاله داره، سال 63 فوت کرده، چند تا مقاله داره که تو هم مقالاتش مستندات میاره که داله مرکزش این یه جمله است که هنرمندان ایرانی در تمام ادوار تاریخ در ایجاد نقوش برجسته روی سنگ مهارت فوق‌العاده از خودشان میدن، منتها علاقه ای به ساخت مجسمه‌های سنگی نداشتن. یعنی اساسا مجسمه سازی توی ایران
این میتونه مثلا این نحسا علاقه باشه یا نه؟
نه، گرایشیه،
حتما دینیه دوست، حساسیت وجود داره باشه. معمولا اینجور چیزا مثل حکم شرعی بوده، اگه نه اون موقع همه میتراشیدن، کامل میتراشیدن. شما حتی جالب اینجا بعد از این که ایران فتح میشه توسط یونانیان و غربی ها به تدریج رومی ها، اینا میان ایرانو میگیرن، البته روم که نمیتونه ایرانو بگیره، ولی اون دوره ما بعد یونان، دوره اسکندر، آثاری از این نقشه برجسته رو میزنن، ولی میرن دوباره شما تو ایران مجسمه سازی میبینیم.
بخونیم میکه اگر بخوایم پیکر تراشی ایرانیان رو با همین هنر در مصر و یونان مقایسه کنیم، باید بگوییم پدران ما با وجود ذوقی که در تمام رشته هنری داشتن، از ساختن مجسمه دوری میجستن. در حقیقت همون صدها مجسمه سنگی و برونزی در یونان قدیم و در مصر به یادگار مونده، اما در ایران انگشت شمار است. کم بودن تعداد مجسمه در ایران بیدلیل نیست. یونانیان خدایان متعدد خود را به صورت مجسمه در معابد خود قرار میداد و آنها را پرستش می‌نمودند. مصریان عقیده داشتند روح هر انسانی پس از مرگ به این جهان برمیگردد و برای اینکه آن روح سرگردان نشود، مجسمه‌ای از سنگ یا برنز یا چوب و گچ می‌ساختند و مکان‌های امنی قرار می‌دادند. ایرانیان قبل اسلام، هنگامی که تمام ملل بجز ملت یهود به خدایان متعدد اعتقاد داشتن، دارای مذهبی بودن که به توحید خیلی نزدیک بود و همین عامل باعث شد که
معمولا تحقیقاتی که در مورد نسل اوستا شده و معمولا یکی از شهرشناسای معروفش که دیگه اصلا پروژهش همین بود که بررسی بکنه ببینه ایرانیا تو موحد بودن یا نبودن، خانم آنماریشم فوتم کرد، این کار اصلیش همین بود که اصلا ببینه واقعا دنبال بت پرستی میگشت تو ایران و آخر جنبندی نهاییش اینه که حتی آتش پرستی هم آتش پرستی نبوده، تقدسی بوده نسبت این عرصه تحریف شده. این تحریف شده، حالا من بعدا توضیح میدم خود پرستش نمیشه، خود ایشون میگه پرستش نمیشه تو دوره اولیه، دوره ثانویه چرا تبدیل به این تقدسه، سطحش میاد بالا و یواش یواش تو دلش میترائیسم در میاد، تو دوره اولیه اصلا اینطوری نیست. کلن ما یه فلسفه پهلوی داریم و یک فلسفه ایرانی داریم که شیخ اشراق این فلسفه رو دوباره زنده بیکنه. و این فلسفه چیه؟ فلسفه مبتنی بر نور. همینطور که تو قرآن داریم الله و نور و سماوات و الارض، نور آسمان و زمین چیست؟ خداست. یا که این جمله رو اگه لخت کنی بیاری بذاری وسط جامعه چه اتفاق میفته؟ آتش نور میشه خدا دیگه، و طرف مبدع این نور که آتش باشه و خورشید باشه رو شروع میکنه به پرستیدنش. این تلقی قطعا بوده توی همه، یعنی این تقدس آتش، همونطور که گفتیم تقدس چی داریم؟ تقدس نور داریم، تقدس آب داریم، تقدس باران داریم، اینا توی شریعت خود ما هم هست، تقدس نور هم بوده و به تبع تقدس خورشید. لذا میگه حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام میگه که فلما افله قال انی لا احب الافلین. چرا؟ میگه این ذهنیت بوده که خب اگه این بتا نیستن حداقل این خورشید هست. میگه اینم نمیتونه مبنا باشه. به عبارتی هر چنگ رنگ و بوی توحیدی اینجا خیلی بالاست و واقعا واضحه، مثلا یا اهورامزداست و خداست و غیره و غیره. شما نقش اهورامزدا رو تو دوره متأخر دارین می‌بینی، یعنی اون موقعی که فرهنگ یونانی اومده توی ایران، ایران تحت تاثیر خودش قرار داده، یواش یواش دیگه داری رو خدا رو داریم به صورت، حالا خیلی انسانی نمیشه. تو مصر می‌بینید دیگه قشنگ یه آدمیزاد با تمام، یعنی یه آدم واقعا یه آدمه با همه اون ویژگی‌ها. حالا توی یونان سعی می‌کنن یه مقداری بهش رنگ و لعاب بدن، ولی همونه. توی ایران یک موجود کاملا زمینی نمیشه در این حال، و ولی چهره آدمی پیدا میکنه تو بعضی از سنگ وارها و سنگ نقش های برجسته سنگی، خیلی کم. عمده نقش های برجسته سنگی که ما داریم موبد موبدانه و اون پادشاه مربوطه است که مورد تکریم قرار میگیره. یه سری نشانه های از جنس ملائکه و نشانه های از جنس خورشید و نور و غیره و غیره هست. اینا هیچ کدوم به این معنی نیستش که اینا تأثیر نداشتن. اتفاقا رفقا همین نقش برجسته ها هم تأثیراتی میذاشتن توی فرهنگ عمومی. شما تقدس خورشید و آروم آروم تقدس نور رو یواش یواش تبدیل میکنی به آتش، به نگه داشتن آتش، به الاخر. یه عده میگه نه، ایرانی ها چون آتش بالاخره مورد نیاز بوده، طرف از یه جای آتش بخواسته بردار. اینا همه حرفه، به زیست ربط نداره دوستان، به متن دینی ربط داره. اگر شما فلسفت هویت تقدسی برای نور قائله، که ما هم قائلیم، این هویت تقدس اگر که رنگ یواش یواش جای خود خدای توحیدی خارج از عالم ماده و داخل در عالم ماده رو بخواد تصحیح بکنه، جمع تشبیه و تنزیه بخواد بکنه، اگه تونستی درست از آب در بیاری و در این حال بتونی تسبیح الهی بکنی، حل. اگه نه، تسبیح نکردی و آلوده شدیم، آروم آروم دیگه میری به سمت انحرافات مختلف. این در مورد، حالا نکته دیگه اگه کسی داره در مورد نقش های برجسته سنگی ایران.
یه تفاوتی که داره توی بقیه جهات خود پیکر کامله، ولی تو ایران نه که نداریم، داریم جای متعدده، اما حالا که رو سنگ چیه؟ رو سنگ روی سنگ دیوار میام میکرد.
اینو توضیح دادم دیگه، همین رو الان داشتم توضیح.
نه میخوام چی بگم، که این از تازه این چیز هم میشه میاد، مثلا فرض کنید تو بعضی جاها مثلا شبیه شیر میشه کله آدمه، میاد پایین شبیه شیر میشه، کامل هم هست پایینش، مثلا شبیه اینا یه دو تا بال بزرگ مثلا داره. اینا رو داریم این نمالات میگه بودترسی کلن نبوده دادم نیست میکنه که میریم قبل از حقابانش و قبل از حقابانش هم زمان داریم، مثلا توی جیروف جای دیگه مجسمه هست که مثلا نیچه شبیه انسان هم هست، حیوان که خیلی زیاده.
بله حیوان خیلی زیاده.
خیلی زیاده
تو دوره شما عمدتا داری میگی دوره مثلا مادها،
مثلا نه نه قبل از ما جیروف کنه، قبل از ماد مثلا یه مدل داشت خیلی به ملائک نزدیک بود، مثلا یه اسمی هم بهش میگفتن چی؟ اسم قشنگی داشت، بدم هرچی میخون حس میکرد که خیلی شبیه ملائک است در واقع، یعنی هیچ حیوان ترکیب کلی حیوان و انسان رو پاتی پاتی بود یه چیزی.
نه همون دوره هم هست، یعنی شما الان وضعیت همه این ویژگی که گفتیم، تجسم دادن به ملائکه، نمیدونم توتم، نگاه غیبی داشتن به قدرت حیوانات و موجودات مادی و به تبع اون نقش غیبی قائل شدن برای پادشاهان، این تو ایران بوده.
توتم چیا بوده؟ توتم
مثلا شما در مورد تو مخصوصا تو دوره قبل از هخامنشیان، مثلا شما هم تصویری که در مورد شیر دارید، در مورد بز، حتی موزه ایران باستان رو به خاطر همین گفتم دوستان برید. ای کاش از اون موقعی که من گفته بودم تا همین امروز میرفتین، چون امروز راحت‌تر میتونستیم در مورد ایران صحبت بکنیم. هست اونجا، مثلا شما میگین مجسمه، نه قشنگ اونجا مجسمه هم هست، حتی جام هست، خیلی چیزای دیگه هم هست و شما بالاخره آدم هم دارید. مثلا ولی یه سربازه، خب یک سربازه و سوال اینه این سرباز رو به چه دلیلی داره حالا میسازه؟
حالا همین میگم، یعنی این که مجسمه شیر هست
نمیگه توتم بوده. حالا پرستش نیا کنی، طعم پرستش پیدا نمیکنه ها، طعم پرستش پیدا مونه، ولی طعم اعتقاد غیبی داره. شما مثلا الان دارید یه چیزی، یه جامی، خب که سر مثلا یه گاو یا بزه، مثلا 4-5 تا است، تو هر کدوم از اینا میریزن، بعد از آخر از یک نقطه دیگهش میاد بیرون، جام اون طرف جامو باید بگیره زیر این بخور. خب سوال اینه چرا تو این 5 تا میره؟ خب قطعاً هویت قدسی قائل بودی دیگه، نمیتونه بعد غیبی نداشته باشه بعد اینا رو بریزی. یه اون بنده خدایی که خودش مفسره و متخصص هم هست، یه خانومی هست موزه ایران باستان، تقریبا کارشناس ارشد اونجاست، به من اینجوری توضیح میداد که این برای شکلگیری یک وفاق قبیله‌ای بوده. هر کدوم از اینا میریختن توی هر کدوم از این بخش‌ها و در نهایت از اون نتیجه حاصله که این پایین میومده مینوشیدن تا اینکه خود این نشانه اون وحدت این اقوام باشه یا اون چند تا قبیله‌ای که توی اون منطقه زندگی میکنن. ولی راحت نمیشه قبول کرد چون نشانه دیگه هم هست توی اون موزه دال بر این که یک نوع قداستی قائلن. اما این قداستی میرسیده به پرستش، شاهد بر پرستش ما نداریم چون معبدی شما با اون ویژگی ها ندارید توی ایران. یه عده دنبال این بودن که بگن تخت جمشید چی بود؟
معبد.
اصلا شواهد دال بر معبدن تو تخت جمشید. تخت جمشید بارگاه بوده، عشان شما سرستونا و همه این چیزاش الان هست میبینید دیگه. این که حالا چرا کله شیر اون بالا هست، اساسا شیر چه نسبتی پیدا میکنه با هویت شما، این دیگه دو تا بحث پدید میاره دوستان که من الان بحث ایران رو میخواستم مقدمه کنم بر گفتن اون مسئله آخری که تو بقیه فرهنگ‌ها راحت نمیشد در موردش صحبت کرد، چون تو بقیه فرهنگ‌ها خیلی واضح بود اکثر تصاویری که دارید میبینید الا موارد معدودی پرستش جدی میشه توش، اصلا تصویر خدایگونه داری از اینا یا خدای خدا داری از اینا. تو ایران واضحه دیگه، شما بیستون دیگه ایجان بیستون تخت چیزی که رفتین دیگه، کیا الان بیستون رو دیدن؟ نمیدونم تابستان رو دیدن تو اینجا تخت جمشید رو؟ آره این که ایشون که نباید بگه، خب بقیه رو دارم میگه
این که چی بوده؟
من مهم
آدم مثلا با شما
ببینه،
شما
الان مثلا نگاه
کنید
نه واقعا حد در حد در همون حدی که دیدین شما مثلا تو هر کدوم نقشش هم الان هستش که تو اینترنت شما توی این نقش مثلا میبینید که آقا پادشاه رفته غلبه پیدا کرده، نشون میده تک تک سربازه اینا اومدن اینجا کتفاشون هم به هم دیگه دوختی، این هم زدی کجا؟ روی سینه کوه. اینو برای چی زده به نظر شما؟ اینجا من یه عبادتگاه، مردم مثلا اینجا زندگی نمی‌کنن. اون چیزی که شما توی بیستون داری می‌بینی و طاق بستان اصلا محل زندگی عموم مردم نیست. محل عموم زندگی عموم مردم کجاست؟ بله شیراز است، مدائن است، ولی اینجا محل زندگی نیست. این محل کجا بوده؟ بیستون و طاق بستان. محل رفت آمد کاروان میاد. چرا؟ میخواد اقتدار خودش رو چی؟ نشون بده، میگه منم که پدر اون، چون کاروان داره میره روم و داره برمیگره، جاده است دیگه، هر روز بیاد نشانه اقتدار پادشاهی ما رو ببینه اینجا که ما فره ایزدی داریم، خدا پشت و پناه ماست. و ببین پدر شما رومیان هم درآوردیم، اون رومیان وقتی که میان طبیعتا اونا هم وقتی که میان غربیان وقتی میان ایران سعی میکنن یه ارکولی چیزی بسازن بگن که خب ما هم دمان روزگارتون درآوردیم. ولی نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی یه چیز دیگه است. نکته اصلی اینه که این نقش اثر متفاوت داره، یعنی هدف از این تمثال چیه؟ عبادت به وضوح نه، یعنی اصلا شما اینجا اصلا نقشه که تصویری که داره ارائه میده اصلا عبادتی نیست، عبادتشو نمیخواد برسونه، کسی در حال عبادت کردن چیزی نیست. شما الان بگردین ببینید چقدر در حال عبادت کردن شما دارید میبینید، عمدتاً یک پادشاه یا بقیه دارن خراج میارن براش یا رفته پیروز شده در یک جنگی، البته کنارش میبینید یک سری نشانه های دارای بعد معنوی رو، یعنی میبینید مثلا این برگستاده داره این موبد موبدان فره ایزدی رو داره بهش میده، یک جاهایی هم عرصه تفاسیر مختلفه، یه دن میگه نه این اهورامزدا اصلا اومده اینجا نشسته خود. خب اینجا دیگه باید شاهد داشته باشید، وقتی که اون ور اینقدر مادیه معلوم نیستش الزامن اهورامزدا رو شما به صورت یه آدم آوردی، به ظاهر میخوره که این اصلا مراسم تاجگذاریه، قشنگ زیرش هم نوشته مراسم تاج. مراسم تاجگذاری الان همین الانش هم توی ایران همین الان منظورم یکم قبل زمان شاهنشاه آری از مهر کی تاج کی میذاشت؟
یا عالم میذاشت.
تاج و آسیه میذاشت که آخوند درباری پادشاه بود تاج و حتی تاج ملکه رو هم همون میذاشت. یعنی حاج آقا باید بلندش روحانی باید بیاد تاج پادشاه رو بذاره. چرا؟ چون قراره فرای ایزدی بده بهش، چون قراره که نظریافته امام رضا بشه. تو دوره قبلش هم همین بود، قشنگ مشخص هم مراسم تاجگذاری از قدیم توی ایران توسط موبد موبدان انجام میشه. اورامزدا نیست اون. البته میگم کسی ادعای اینجوری نداره ها، من میخوام بگم اگه کسی همچی ادعای کرد، اگه نه همه کسایی که روی رمزگشایی سنگ و تراشی های ایران کار کردن میدونم صحنه چیه. صحنه تاجگذاری زیرش هم نوشته صحنه تاجگذاری. بقیه هم از همون تقلید کردن. یعنی شما میبینید توی طاق و بستان بقیه هم اومدن صحنه های تاجگذاری خودشون رو تراشیدن توی مکان های مختلف. آها
یه
جور گفتیم که مثلا عادت عرفانی و معنوی داره. آره دیگه، مثلا شما نور رو داری میبینی، قشنگ نور توش جدیه، با اون از اون اثری که میذاره بالای سر اون پادشاه. عکساشو ببینید.
معبد آنیتا رو
داری؟ نه
نور داره
قشنگ. اوکی حالا معبد آنیتا است. نه من دارم تاقوبستان رو میگم. خب بیستون که اصلا اینطوری نیست. بیستون اومده چی رو نشون بده؟ نشون بده آقا ما اینو زور داریم، کسی اگه قرار شما رومیا و غربیا جرأت دارین مقابل ما وایستی. غیر از اینه تصویر هم اینه دیگه، تصویر فتح و اقتدار و پیروزی. یعنی شما از تمثال استفاده هویتی داری میکنی برای بیان اقتدار حاکمیت و البته به علاوه نمایش بعد معنوی حکومت. از تمثال برای تبلیغ دینت استفاده نکردی. هویت دینی داره، نه اینکه این تمثال هویت دینی نداشته باشه، اما مسئله اینه بیش از نقشش بیشتر سیاسیه نه نقش دینی. شما دقیقا همین مسئله رو دارید تو تخت جمشید. تخت جمشید ستونای بی بلندی قشنگ مشخصه اینجا کجاست. اینجا کاخه درگاه بوده، اون سرستونه بزرگ هم یه معابده وسیعه برای اینکه طرف وقتی میخواد خراجو بده از هم اول در که وارد میشه تا تن اینجا بره این سقف هم ببینه دیگه میگه تو این شکوه عظمت اصلا مبهوت همین شکوه عظمت بشه بره بده دیگه حاضر نماشه کتابیه. کی خراجو میآورده دوستان؟ خراجو کی میاره؟ مردم عادی که نمیارن، فرماندهان استاندارا به قول معروف. خب فرمانداران ایالت های مختلف بردارن بیان اینجا بدونن این اقتدار برای کیه. شما همین حالت رو دارید تو تاقوبستان میبینید، توی یه چیز ایوان مدائن میبینید. شما میخوای یک ایوانی بسازی، یک تاق آجوری اولا میخوای بزنی که اونجا شما نه اینکه نقش برجسته نداشته باشید، با اینکه معروف دوره متأخر ایرانه. دوره متأخر ایران یعنی دوره ساسانی، دوره‌ای که انحرافات متعددی از فرهنگ یونانی دیگه وارد شده، خود اینا هم دیگه اوضاعشون بدتر از آن چیزی که باید شده دیگه. میخواد یه بنایی بسازه آجوری خشتی با یک سقف بسیار مرتفع، خود همین شاهکاره دیگه. میخواد اینو نشون بده که آقا شما اگه ارزه داری همین چیزی بسازی. بیشتر نمایش اقتداره، بیشتر نمایش این هویته تا یک مکانی برای پرستش باشه.
یه مقدار معماری توش که بوده و اون مثلا مجسمه‌هایی هم که هست بیشتر عکس یادگاری داره که این بهترین صحنه ماندگار بشه.
عملاً داره
اقتدار یه روحی انگار دارن
به اون. اونجا اصلا کلاً اگر شما صحنه‌ای دارید می‌بینید صحنه حضور خدایانه و تأثیرگذاری غیبی اینا داری، نه اینکه نیست توی یونان نشانه هایی از اقتدار، ولی این اقتدار خیلی رنگ غیبیش پر رنگه.
بعد اونا تو یونان خیلی هم میاد تو زندگی روزمره اونا، درسته؟
بعد دیگه اصلا کلان شما
تو حاکمیت اینا میمونه.
شما تمثال رو هر جا که داری میبینی بدون که یه معبدیه و یه سری تمثال ها. نکته مهمتر چیه دوستان؟ شاید اینا عجیب باشه برامون. یک سوال اساسی اینه چرا کوروش یهودی‌ها رو برداشت برد کجا؟ عرض ما بود. آها
شهرشون
در امان باشه. آها اصلا تقریبا درسته. اون موقع مؤمنین کیا بودن؟ مؤمنین و موحدا کیا بودن؟ تو این منطقه بت‌پرست دور تا دور ما بت‌پرست بودن، همین یهودی ها بودن دیگه. اصلا قوم برگزیدن، واقعا قوم برگزیدن. اما آیه ابتدایی سوره مبارکه اسراء میگه ذریت من حمل لامعنو، ما همه رو نابود کردیم، میگردشیم شما رو بی شرفا، این همه پیغمبر فرستادیم براتون، آدم نمیشین چرا؟ مثل این که آقا سوگلی هن اینا، ولی دیگه حالا چیکار کنیم؟ این یه نکته است. نکته دوم هم اینه که نبرد دوره بعد کوروش و داریوش و خشایارشاه با یونان نبرد کفر واقعا رنگ این چیز داره، دینی داره، رنگ دینی داره، شاهد زیاد داره. اصلا کلا میرفتن معبد حرام میگن میزدن در و داغون میکردن بوتا رو.
دوباره معبد رو ساختن بوتاش. آره دیگه،
اونم به خاطر این بوده که اونم فکر میکرده که این نماد هویتی اون
بوده. نه جدای از این، یعنی کنی سوال اینه دوستان، اون سربازی که داره میره میجنگه، داره میره میجنگه که امپراتوری داریوش رو توسعه بده، یا داره میره میجنگه که دین توحیدی خودش رو. و یک سوال اساسی در اینه که چرا اینقدر یهودی ها میدون داره بهشون داده میشه توی حکومت هخامنشی معبد کوروش؟ البته کار نداریم به خیانتی که خودشون بوده، حالا ما هم سند ویژه‌ای نداریم، سند خودشون در مورد استر و مردخای و اینا دارن میدن که این همه ما به شما خدمت کردیم، شما آخرش گوش ایرانی ها رو ببری و مسلشون بکنی و... ولی چرا اینقدر تو دربار جا پیدا میکنه؟ چطوریه که واقعا خشایارشاه ترجیح میده این زن یهودی رو؟
فتنه
دینیه. اینم بدونید یهود قرار نبوده که تبلیغ بکنه دین خودش رو بین غیر بنی اسرائیل ها، و طبیعتا هم نه کوروش باید بره یهودی بشه، نه یهودی ها باید مثلا دین دیگه ای رو، این دین رسول انا بنی اسرائیل. یعنی شما باید اولین سوالی که از خداوند متعال میپرسین اینه که اون دوره‌ای که یهود دین یهود دین بنی اسرائیل بود و بعد از اون حضرت مسیح علی نبی نام علیه السلام اومد برای اصلاح این بنی اسرائیل، بقیه دین داشتن یا نه؟ دین اون موقع رسمی ایران چی بود؟ پیامبرش زرتوش بود دیگه، دینش هم معلومه، کتاب آسمانیش هم معلومه، کتاب باشه، کتاب اوستا کتابه.
کتابی که دیمن
هم قبل از دفعه اولیش کدوم دارم؟ من
دارم دوره
این خودش هم بخونید دیگه، از توی اون متنای مربوط به تحقیقات خانم آن ماریشه من و کسای دیگه، اصلا اینو با جزئیات در آورده، من رو تو قبل از اینه طبعا. خب؟ شواهد خیلی زیاد دارم، خیلی زیاد دارم در مورد گاتا هم شواهد خیلی زیاده که متن مقدس هم در مورد اوستا که آره شواهد یکی دوتا نیست، میگم دیگه تحقیق فقط ایشون نیست، کسی دیگه هم هست. شما کتاب شما مثلا کتابایی که دارید توی غرب یا توی یونان یا توی مصر همش قصه است، ماجراست، قصه خدایان و درگیری خدایان و درگیری نمیدونم امپراتوران، اصلا نه این داره در مورد حکمت معنوی صحبت میکنه. کی با چه انگیزه ای حکمت معنوی رو میاد بشنه؟ بیکارن یده بشینن، اصلا این نیست، یه دعوایی وجود داره، این مت همجور از زیر سنگ در نمیاد، تحریف نه که توش نباشه ولی کمه رنگ و بوی تحریف توش، پر رنگ نیست.
بعدن این دوچار تحریف میشه
دیگه، یعنی توحید فاسده میشه تو دوره متأخر، یعنی دوره مخصوصا دوره ساسانی. یعنی شما بعد از اینکه مورد هجوم قرار میگیری توسط فرهنگ یونانی و هلنیست میاد و ایران رنگ هلنی میده، نمیتونه بگیره ایران، البته یعنی ایرانی ها تمایلات غربی پیدا نمی کنن در نهایت. شما دوباره تو دوره ساسانی نگاه بکنی که داره دوباره دوره هخامنشی به نحوی تجدید میشه بعد از اون هجوم فرهنگی و سیطره فرهنگ هلنیستی توی ایران، میبینی دوباره داره برمیگرده به همون رنگ و بوها، از تأثر گرفته به طور جدی. یعنی یه مادی گرایی دیگه شما دارید میبینید تو این دوره متأخر تو ایران.
مجسمه
اشکانی بعد از خوشم خیلی زیادتر. یا اشکانی ها خب میدونید دیگه اشکانی ها ادامه چی هم؟ همون فرهنگ یونانی هم دیگه. شما یه دوره بالاخره متأثر شدی، دوره تأثر عمیق از فرهنگ یونانیه، ولی نتونست این دوره ادامه پیدا کنه. خب اینا رو چرا داریم میگیم؟ بله؟
فتنه هم که داره اونجا میشه تو دربار خشایارشا اونم دینیه. این سر اینه که آقا اینها دارن تبلیغ ضد یهود میکنن و اینا دارن یهود میکشن که اون دستور
حالا نگاه کنیم. من الان اون برشو نمیگم دعوای بین ما و یهودیا، خب که این یهودیا چه خیانتی کردن، اون برشو دارم میگم که چرا باید اینقدر نگاه شما یه ایرانی به این یهودیا مثبت باشه. خیلی واضحه اونا موحدن ما موحدیم دیگه، بین این همه بت پرست یه موحد، خب طبیعیه که با هم دیگه کنار بیان. قوم برگزیده هم حالا اون زاویه اونا خودشون قوم برگزیده، مشکل اینا هم همین بود که خودشون قوم برگزیده نمیدونستن، یعنی هر جرم و جنایت و خیانتی رو مباه میدونستن، ولی اون طرفش هست دیگه دوستان، اون طرف هست و شواهد دال بر مقابله با بت‌پرستی و ضد بت‌پرستی بودن دوره‌های متأخر جدیه. در مورد کوروش خب حرف و حدیث زیاده که این حد اقل قصه اینه که یک شخصیت، یکی کسی مثلا شما دارید دیگه نسبت به محقق کرکی، این شاه طهماسب یا آدمیه که خودش به شدت اعتقادات دینی داره، اعتقادات دینی در موردش پارن کرد. در مورد خشایارشا کمتره این قصه، یعنی نسل که میگذره خشایارشا دختر مادرش دختر کوروشه، یعنی طبیعتا دو نسل بعد دیگه و تغییرات معلومه. مثلا شما رفتارهای خشایارشا رفتارهای قابل توجیهی نیست خیلی جهان، ولی در مورد کوروش اینجوری نیست. ما گزارش نداریم که رفتارهای خشن خارج از قواعد انسانی سنگین کرده باشه و یک شهر نابود کرده باشه با آدمیانش و انسانهاش و اینها. در هر حال بیا کنید اعلامیه و این حرفا باز هم چیه؟ از جنس همین نمایشه. یعنی من میخوام بگم دو فقا فکر نکنید که الان افکار عمومی فقط برامون مهم شده. همه توضیحات بنده داله بر این بود که آقا فرعون افکار عمومی براش خیلی جدی بود، تو مصر واقعا افکار عمومی جدی بود، تو یونان خیلی جدی بود، تو ایران هم جدی بوده. و شما برای اینکه این افکار عمومی رو بسازی باید سنگ در بیاری، با یک نقشی بزنی، نقشی که نابود نشه، روی سنگ باشه، نقشی که به درد نمیخوره، بارون میاد از بینش میبره، طبیعیه که میزنی اینجا و همه هم میان میبینن و تا ابد هم میمونه بنایی و نقشی بر سنگ. که چی؟ که من اقتدار دارم، من قدرت دارم، من فلان دارم، هویت من، خدا هم پشت و پناه منه. این یک. دو، شما علاوه بر این باید بتونی کاملا فرموشم شد سوال شما. نه سوال شما چی بود؟ آها، دو، باید بتونی نشون بده که توی اون سرزمینه که فتح کردی که آقا من حاکم خشنی نیستم، اما من با شما چی هم؟ ما اتفاقا تو میخواد این جزی از حاکمیتت بشه، این نباید شروع کنه به شورش کردن، این باید تو رو قبول بکنه و طبیعتا باید بتونی یه چهره مثبتی از خودت نشون بدی. هر جایی که خشن وارد بشه میدونه که حکومت ادامه پیدا نمیکنه. یعنی این قواعد انسانیه، نه آدم ها الان بهش رسیدن. اینجوری نیست، طرف اگه بخواد یه جایی رو فتح بکنه باید بتونه افکار عمومی اونجا رو همراه بکنه. طبیعی بوده که یه بیانیه صادر میکنه، این بیانیه رو هم میذاره یه جایی که نخبگان ببینن، بر مبنای اونم تبدیل اونو تبدیل میکنه به یک نقطه توافق. کما اینکه این انضباط اجتماعی بوده، نه اینکه انضباط اجتماعی تو ایران هم انضباط اجتماعی بوده، شما طبقات نظام طبقاتی انضباطی ایرانو داشتی، اما تو باید حتی این نظام طبقاتی رو توجیه بکنی از نظر الهیاتی. اینجا هاست که الهیات داره توجیهگر ظلم و جنایت میشه تو ایران و طبعا ادبیات مثل ضحاک و اینا بعدن پدید میاد که بتونه در مقابل این بیسته، ولی بالاخره الهیات دارای طعم توحیدیه دوستان، تفاوت داره با جهان. نمیخوام بگم الهیات توجیهگر ظلم نیست، توجیهگر ظلم بوده، وگرنه که ایرانی ها کشته مرده پیامبر نمی شدن، پیامبر اکرم. نکته اصلی اینه که شما نقش داشتی؟ بله داشتیم. کارکرد این نقش چی بوده؟ هویت دادن، نمایش دادن اقتدار و از این چیزا. این نقش. سوال اینه با اینم مشکل داریم یا نه؟ حالا یه نکته رو من بزنی آخر بگم، بیایم سراغ سبک زندگی ایرانی ها. دوستانی که سال قبل با ما بودن که اینجا دیگه الحمدلله کسی نیست ازشون، یک دو نفر از بزرگواران هم که گاهگداری بودن احتمالاً چیز خاطرشون نیست، ما رفتیم سراغ بررسی کردن زن در یونان، مصر، هند و ایران. زن در ایران چجوریه دوستان؟ آره زیست زن، چون تا میخوای سبک زندگی رو پیدا بکنی اول از زن باید بری سراغ خانواده، تو خانواده باید بری سراغ زن، از زن باید شروع بکنی سبک زندگی رو.
یعنی چه
شما مثلا فساد و فحشا و بیبندوباری رو چقدر داری تو ایران؟ این انعکاس چیه؟ انعکاس الهیاتت و الهیاتت انعکاس پیدا میکنه. ما گفتیم روی نمادها و نمایش هایی که داری، نمادها و نمایش ها داره تأثیر میذاره رو فرهنگ عمومی و توی دادسته طبیعه. شما برید بررسی بکنید دوستان، این تماماً امر مسلمیه، نه فقط تو دوره اول، حتی تو دوره دوم یعنی دوره ساسانی هم همینطوره. زن ایرانی تا قوزک پاشو میپوشه، حتی روی نقشایی که شما دارید، نه فقط تو تخت جمشید و غیره و غیره، حتی توی نمیدونم این ترازهایی که کنار لباس در می آوردن، تو تراز هم قشنگ این واضحه. نه فقط توی تراز که شما توی یعنی تو پارچه و منظورم لباس و این هاست، توی دربار هم میبینی همینه. یعنی این از پایین تنه بالا تنه هم همینطور، شما مثلا برهنگی بالا تنه هم نداری. مصر رو دیدید دیگه، یونان هم که دیدید، هند البته کمتر بودا، ولی مصر و یونان دیگه تا دلتون بخواد همچین فضای برهنگی وجود داره. برهنگی مردانه که دیگه اصلا کلن دیگه از اون افتضاحتر ممکن نیست، برهنگی مردان هم هست عملا اینجا، ولی اینجا شما اصلا از این خبرها نداری. حتی توی مردها شلوار جدیه، شلوارها این شلوار دیگه بابا دیگه همه شلوار میپوشیدن. نه عزیز من فرهنگ چینی مدام عرض کردم، فرهنگ هندی و چینی چجوریه متفاوته با اینا، یک رنگ و بوهای شرقی داره. جلسه قبل در مورد صحبت کردیم، اما در مورد ایران اصلا کلا روایت داریم از پیامبر اکرم دیگه، رحم الله قوما، خدا رحمت کنه اون قومی که شلوار داره رو. آره سرابیل یا متسربلات، سرابیل هم دارن.
یعنی یونانی شلوار نداشتن؟
نه تو یک جا بیار که شلوار داشته باشه. بابا نقش برجسته داره اون نقششون نشون میده دیگه. حالا شلوار نمیپوشن نه اینکه هیچی هم نیارن نذارن نذارن. آها اون حالا دیگه بالاخره در رفتن. یه اون نکته مهم چیه؟ اینکه شما اینجا حیا رو به طور جدی دارید. وقتی دقت کنید دوستان، این نقش نشان دهنده وجود، دقت کنید، این نقش نشان دهنده وجود حیاست. حیا یک اصل اساسی تو زیست ایرانی. این حیا نمیاد بالا توی یک محیط اجتماعی مگر از یک ذهنیت دینی. و ذهنیت دینی طبعاً هر چقدر توحیدی تر باشه، چرا؟ چون اگر شما الهیاتت آلوده شد به جرم و جنایت و فساد، زیست عمومی هم آلوده میشه به چین؟ جرم و جنایت و فساد. اگه الهیات دومت ظلم و توجیه کرد، زیست عمومی هم ظلم میکنه. توی ایران ظلم بوده یا نه؟ بوده، خیلی جدی هم بوده. ظلم طبقاتی دوستان، ظلم طبقاتی ایرانی میره توی هند میشه کاست، تو ایران هم که قشنگ معلومه دیگه، طبقه اساسا شما از این طبقه از بچگی اینجوری متولد شدی، اصلا برای طبقه دیگه یه وقت هست شما یه طبقه داری، پادشاه هم بقیه هم مردم هم دیگه دارن زندگیشون رو میکنن. نه اینو تبدیل کردی به چین، قشنگ یک نظام دارای طبقات، قشنگ لباساشون هم معلومه، شما تو سنگان سنگ نوشته ها نگاه پیدا بکنید قشنگ مشخصا این لباس تو حق نداری اصلا اون لباس رو بپوشی، به چه حقی این لباس رو پوشیدی، این لباس مال اینا، تو نباید این لباس رو بپوشی، رو لباسش حساسه، رو درس خوندن حساسه، رو همه چیزش حساسه. الهیات داره این طبق نظام طبقاتی رو توجیه میکنن دوستان، الهیات ایرانی هندی، این الهیات توجیهگر ظلمه. ولی مسئله سر اون بعد دیگه‌ش هم هست. حالا سوال من اینه، به نظر شما این تمثال اثر داره یا نه؟ من نظرم اینه که این تمثال هم داره اثر میذاره. اثرش چیه؟ الهیات توجیهگر طاغوت ظالمانه. چطوری داری میگی؟ من نمیگم بله شما رفتی اهرام ساختی که اینو بپرستن، مجسمه ابوالهول ساختی که برن بپرستن، ولی سوال اینه این بنا مشید و این قصر با شکوه و این سنگ نوشته میدونی چقدر آدم باید کشته بشه تا اون بالا در بیارن، چقدر پول باید خرج بشه تا این رو سنگ در بیاد، به چه حقی داری این کارو میکنی؟ حداقلش اینه، حداقلش اینه. چرا تو عظمت خودمون برسونم؟ آقا همینه، یعنی شما میدونید چرا جامعه میاد این هزینه ها رو میده؟ آقا حق داره، آقا اون مال خود اون حق داره، اون پادشاه باید هم اینقدر مثلا تصویرش اونجا باشه هزینه بکنی براش. سوال اینه آیا پیامبر اکرم با این کنار میخواد بیاد یا نه؟ نکته جذاب آخه میگم اینجا توی ایران اینه که شما معبد پر زرق و برق داری یا نه؟ نداری. الان شما همین آتشکده هایی برین الان توی این دوربر مونده یه سری آتشکده ها، حالا یه بخشیش از این آتشکده ها مونده توی چیز؟
کرمان.
توی یزد و کرمان، این دوربر هم هست، یعنی اطراف قوم هم آتشکده بوده دیگه، میدونی اینا مردم قوم زرتشتی بودن، اشعری ها که میان اینجا دین اینا عوض میشه، بودن یه عده مسلمون، اما عملا آثار آتشکده ها حتی همین اطراف از اینجا برین تا نتن، قبل از نتن، آره دیگه تو خود نتنز، خود نتنز الان آتشکده است دیگه، از مقبره عبدالصمد نتنزی که استاد عبدالرزاق کاشانیه، برید دکم پایین تر قشنگ آتشکده، من آتشکده چیه؟ چهار تا ستون زدن دور و برش هم باز، همینه دیگه چیزی که آتش هم
بازه.
شما توی آتشکده چیزی دارید میبینید؟ حالا اخیرا مثلا گچبوری یه چیزی ما مثل مسجدای ما دیگه، اصلا قرار نیست به معبدت اینقدر رسیدگی خاص بکنی.
یه نکته دیگه خیلی جالبه، مثلا مقابلی مثلا شاهزنبیل و مثلا ساسانی هم که توی
فیروزآبادی
شیراز
اومد،
معمولا
همه
یا
کاکلیه
یا مثلا
آجوریه، خیلی کم سنگی داریم. اصلا کلن بنا در ایران چجوریه؟
آجوری.
بنا آجوریه، بنا توی همه جای دنیا رفقا علالقاده متناسب با مساله و منطقه است. نه 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 نه، شما توی ایران تخت جمشید چون قراره که نشون بده آقا منظورم زیاد است، سنگ میبرم میذارم اینجا ببینی چشم همتون کور، نه اینجوری نیست، شما برین آقا همین الان توی یونان اگه تونستی آجر بسازی اونجا هم خونه، الان مثلا شما توی اروپا بیش از این که آجر بخوای بسازی چی داری؟
سنگ
داری و چوب داری، عمدن اون میره با سنگ میسازه، عمدن با سنگ، وگرنه بناها عمدتاً با چیه؟ با آجر و خشت و ایناست، مردم اینجوری زندگی میکنن توی این منطقه. مهم اینه که تو نمیخوای، حالا این سوال بعدی، چرا این بنا رو نمیای با سنگ بسازی؟ آقا سنگو که با بکن معبد قرار نیست اینجوری باشه، کنده زرتشت صفر پایستاده، این که معبد باید هویت ساده خودشو نمیتونه موبد رفقا خودش تمایلات این تیپی سلطنتی پیدا بکنه و بیاد با مردم هم باشه، اگه موبد میخواد بین مردم باشه باید معبدش هم چی باشه؟ ساده باشه، بسیار زندگی مردم باشه، خیلی جلال و شکوه و عظمت سنگی و غیره و غیره نداشته باشه. شما اینو نه در مصر میبینید، نه در یونان میبینید و حتی نه در هند، البته در بین بودایی ها یه همچین چیزی هست. فضای بودایی ها یه سادگی داره. مثلا یه دفعه میبینی یه گنبدی بنا کرده و یه جای یه خیمه مانندی زده، دیگه همون شده معبدشون. خیلی الزام نداره حتما یه عالم مجسمه بسازن و یه بنا شهری که بسازه و
حالا
مهربانی سیستم‌های
تو اینا
عبادتشون
چه عبادت زرتشتی دیگه؟ بله عبادت
به خاطر اینکه موبد شما باید بتونه فرح ایزدی بده. فرح ایزدی بده به کی؟ به پادشاه. و باید بتونه توجیه کنه چرا پادشاه باید حتما از نسلش پادشاه این بعدی بیاد. باید نشون بده یه قدسیتی وجود داره توی این خاندان، یه توی این خون، و باید توجیه بکنه طبقه بعدی رو، و باید توجیه بکنه طبقات بعدی رو و الی آخر.
از زرتوش حمایت میکرد
به معنی. آها؟
از زرتوش حمایت میکرد اون فضای ساده.
از دین که آره بابا، اگه حمایت بده بستون دارن تاجگذاری رو داره موبد انجام میده. اما نکته اینه که این دین چطوری آروم آروم داره میاد تو به استخدام این سلطه در میاد. سلطه ایرانی نمیتونه دین رو از حالت توحیدی وارد حالت شرک بکنه، اما میتونه اینو به استخدام توجیه کردن این نظام طبقاتی در بیاره. نظام طبقاتی توجیه میشه دوستان توی دین زرتشتی، کما اینکه هندو هم این کار کردن و این خب خیلی خطرناکه. البته این تحلیل اولیه بنده است، میریم بخونیم. اینا همه تحلیل فرضیه است به عبارت دوستان، اینا همه فرضیه است، ولی تو کار فقهی فرضیه لازم داریم یا نه؟ اینو جواب بدیم. اصلا فرضیه نداشته باشی نمی‌فهمیم با روایات چجوری تعامل کنه. آیات قرآن داره چی رو میزنه؟ آیات تورات داره چی رو میزنه؟ با چی درگیره؟ چی رو میخواد بیاره بالا؟ اگه نه که اونطوری میگه آقا سر مجسمه رو بزن، یه پرده بنداز روش، تموم. از توی فقه فرهنگ در میاد؟ از توی نگاه صفر و یکی خیلی سر و ساده؟ یا نه شما میخوای ببینی با چه فرهنگی پیامبر اکرم مواجهه، این فرهنگ چجوری میخواد جامعه جورش کنه، به چه تعاملی میخواد بکنه. اصلا این باید کاملا وارد تحلیل یه پدیده‌ای بشه که پیامبر اکرم ناظر به اونه، تا بعدا بتونی ناظر به اون از توی این متن فهمای دیگه‌ای بکشی بیرون. خب چند نفر از دوستان تونستن آیات تورات پیدا بکنن؟ اونایی که پیدا کردن دستشون بگیرن بالا. بقیه چطور؟ چند نفر سرچ عربی کردن؟ همه دوستان جلسه بعد سرچ عربی میکنن.
چرا عربی؟
چون انگلیسی که نمیتونی سرچ بکنی. کی انگلیسی میتونه سرچ کنه تو این کلاس؟ یه نفر خوبش کنن. فارسی شما چقدر مگه مسیحی؟ آقا یه لحظه، چقدر شما مسیحی و یهودی فارسی زبان داری که فعال باشه و حرف بزن و سایت داشته باشه؟ چیزی نداری. ولی چقدر یهودی و مسیحی عرب زبان داری؟ به تبع اونا فعال هست. و اتفاقا یک نقطه اساسی هم اینه که دوستان عربا به دلیل این که یک گستری جغرافیایی بیشتری دارن و مماسترن با فضای یهود و نصارا و همینطور یک مطالعات بیشتری هم دارن نسبت به ما، جمعیتشون هم زیادتره، حجم محتوایی که شما در مورد تورات انجیل به زبان عرب پیدا میکنی بیشتره. پس به چند دلیل، یکی اینکه حجم یهود و نصارای عرب زیاده، خیلی زیاده، کلونی جمعیتی بزرگی دارن، نصارا کلونی جمعیتی بزرگی داره تو لبنان، جمعیت زیادی داره توی مصر، یهودی هم همینطور، یهودی عرب خیلی زیاده، ولی لذا تولید محتوا دارن. این تولید محتواشون به زبان عربی می‌نویسن و متبادل میکنن دیگه. عرب هم چون تو مماسه با اینا زیاد تو کار مطالعاتی دارن تو این زمینه. آره؟
چرا؟
اون کار انجام بدین، ولی یه سرچ به زبان عربی هم بکنید. شما هم سنا رو میتونی ببینی به همه مترادفاشو. خب؟
مشخصا
بت پرستی، صورت، تصویر، تمثال، همه اینا که تو عربی خوندیم دیگه، تو هم روایات خوندیم. خوبیش اینه که آقا کلید واژه ها خیلی نزدیک به کلید واژه هایی که تو متون روایی ما دیدیم. درسته؟ الان شما یه کلمه تمثال توی کتاب مقدس یا تو تورات بزنیم ببینید چقدر مقاله براتون میاد. ولی تو فارسی بزنیم خیلی نمیاد. البته من یه دفعه به همه دوستان گفتم، دوباره تکرار میکنم، موقعی که سرچ عربی میخوام بکنیم باید چیکار کنیم؟
تنظیمات
گوگل و زبانش رو تبدیل میکنیم زبان عربی. اون حوزه این که چه داده هایی رو براتون بیاره رو تبدیل میکنیم به دوباره عربی. منطقه تونم یه منطقه عربی بزنیم، هر چقدر از ایران دورتر بهتر، مثلا مصر بزنیم، اردن بزنیم، لبنان بزنیم. حالا تو این طریق مثلا لبنان خیلی بهتره. اینطوری داده های بهتری دستتون میاد. الان شما توی لبنان بزرگترین دانشگاه های اون دانشگاه های مسیحیه، حتی مسلمان هم میرن تو اون دانشگاه درس میخونن. و اینطور نیست که مراودات مسیحی یهودی مثل مراودات ما اصلا کلا وقتی در مورد مسیحا داریم صحبت می‌کنیم انگار در مورد یه موجودات صحبت می‌کنیم توی یه جای دیگه، ولی اونا دارن در مورد مسیحا صحبت می‌کنن. همون کسی که دیروز اومده از در مغازش چیز خرید، حتی خیلی نمی‌رن از اون دیگه چیز بخره، ولی من مراوده دارم. صلی الله علی محمد و آل محمد. آها اینم من فراموش کردم بگم، آقا دو دسته روایت دا آیه داریم دیگه، آیاتی که دال بر مخالفت نابود کنینا، آیاتی که دال بر اباحه است. روشنه؟ هر دو این دسته ها رو بیاریم، مثلا مبررات و آیات، بعدش هم میریم توی فقه و بحث احکام شرعیشون. اونایی که فرصت دارن وارد تلمود هم بشن، کسی میتونه تلمود کار کنه؟ آن کار ندارم، نه فارسیش هم هست، تلمون فارسیش هم هست. نه همین الان یه سرچ بکنیم میاد، حجم زیادی روایت میاد براتون تلمون، همین الان اگه تونم به فارسی هستم.